الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله على محمد أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. چه مسئله خیلی فایدهی برش مترتب نیست، ولی که انشاءالله تمامش کنیم. چند مسئله اینجا ذکر میکنن. مسئله بیستم، البته همون راجب آنیه زهبا فزه، یحرم و اجارت و نفسی لسوق الاوانی من احده ما و اجرتهو ایزن حرامون کمامر. خب بنابراین که آنیه زهب و فزه را گفتیم استعمالش یا عقل و شرب ازش حرامه، بعد یه مطلب دیگری هم مرحوم سید داشتن که اقتناعش هم حرامه، یعنی نگهداریش، ولی اون که هیچ نحوه استعمالی هم ازش نکنم، همین نگهش میدارم. بنابراین که این را گفتیم حرام باشه. خب اگر یک کسی خودش را اجیر بده برای اینکه آنیه ذهب و فضه درست کنه، اجیر بشه، کسی که خانه درست میکنه، ظرف مسی درست میکنه، قالی درست میکنه، اجیر خودش را اجیر بده به کسی که آنیه ذهب و فضه راش درست کنه، یا آنیه ذهب و فضه کارش این باشه، یا خواسته باشه اجرت بگیره برای این کارش، یعنی آنیه ذهب و فضه که درست میکنه زحمت داره اجرت بگیره. میگن بنابراین که اقتناع حرام باشه، خیلی لا لا محاله، ای خودشم را اجاره بده برای این کار، کار حرامیه، اجرتشم اجرت حرام میشه، چون عمل که عمل محرم شد، اجرت بر عمل محرمم محرمه، ازا حرم الله شیان حرم سمنه. علاوه علا دلیل دیگرم داریم که اگر اجاره خودش فی نفس حرام شد، این عمل خودش فی نفس حرام شد، بعد خودش را انسان اجیر بده، اجرت بگیره، مجانی این کار را بکنه، الا یا خود این نفس عمل حرام میشه، اجرتی هم که میگیره در مقابل کار حرامه، حرام است. بنابراین که ما اقتناع را بگیم حرامه، و اما اگر عقل و شرب گفتیم، عقل و شرب حرامه یا استعمال آنیه ذهب و فضه حرامه، اینجا آیا سیاقت حرام میشه، اجرت حرام میشه یا نه؟ اینه. بله، حالا اگر یه وقتیه که من خودم را اجیر میکنم برای سیاقت عنایه ذهب و فضه که درش عقل و شرب واقع بشه، که غایت محرمه داشته باشه، اونم مثل اینه که خود عمل محرم باشه. مثلا اگر یه کاری را که اثر محرم داره، اثر محللم داره، من برای اثر محرم خودم را اجیر میدم، یا بی یک فرض بگیر بی سلاح، خب سلاح فروختن اشکالی نداره، اما اگر سلاح برای حرب ما بین مسلمین قرار، اسرائیل و مسلمان ها دارن جنگ میکنن، من اصله به اسرائیل میفروشم، اصله فروختن که اشکال نداره، لیکن اصله برای کار حرام من میکنم، اینم مثل اینه که خود عمل محرم باشه. اگر پس عمل فی نفس، اینجا مرحوم سید داره یحرم و اجارت و نفسی هیل سوق الاوانی من احده ما و اجرته ایزن حرامون، اینجا مرحوم آقای خویی به بعضی دیگر هم این حرف را زدن، حواشی هم دارن، که اگر ما اقتناع را، اقتناع آنیه ذهب و فضه را حرام دونستیم، خیلی خوب، معناش اجرت هم حرام میشه، اجاره نفسش هم حرام میشه. ما میخوایم بگیم ولو این که ما اقتناع را حرام ندونیم، اکل و چرب را حرام بدونیم، یا استعمال آنیه ذهب و فضه را حرام بدونیم، ولیکن او برای این کار اجیر میشه که انگشتر را درست کنه، انگشتری که مشترک بین زن و مرده، انگشتر درست کنه، انگشتر طلا برای مرد، حرام. خودش رو گفتم همین سلاح فروختن، سلاح فی نفسی کار اشغالی نداره که انسان بفروشه بخره از یرفا، ولیکن اگر در موقعی که هر ما بین مسلمین و کفار برقراره شما بیاید اسلحه بفروشید، ولی اون که همطور هم بهشون بدید اشکال داره، بفروشید هم اشکال داره، علاوه یه حالی آری هم بهشون بدید اشکال داره، همه این حرفا. حالا اگر ما اقتناع را جایز دونستیم ولیکن اکل و شرب از آنیه ذهب را جایز ندونستیم، یا مطلق استعمال همینطور که مرحوم سید میفرماید مطلق استعمال را حرام دونستیم ولیکن من خودم را اجیر دادم برای اینکه آنیه ذهب و فضه درست کنم برای کسی که میخواد اکل و شرب کنه یا برای کسی که میخواد استعمال کنه، اونم حرام میشه، ولی اون که اقتناع را حرام ندونستیم. من خواستم بگم باید حرف مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم و اینا را یه قدری توسعه بدیم. اگر اقتناع را حرام دونستیم سیاقت حرامه، اجرت هم حرامه. اگر اقتناع را حرام ندونستیم ولیکن برای کار محرم و اکل و شرب محرم یا استعمال محرم خودش را اجیر بده اجرت بگیره، اونم حرامه، هیچ فرق نمی کنه. از کجا؟ من هیچ ندارم، من میخوام حفظ کنم، میخوام من خودم میسازم برای خودم، من نمیخوام اجیر شما بشم. من آنیه ذهب و فضه بساز هستم، من یه آنیه ذهب و فضه میسازم برای خودم که نگه دارم، هیچ هم نمیخوام که استعمال کنم. نکودیه خوب تمام شد، جواب شما داده شد، دنبالش نکن مسئلتون. پس در صورتی که اقتناع را حرام بدونیم، اقتناع را حرام بدونیم، سیاقت خودش را اجیر بده برای سیاقت و اجرت هر دو حرامه. اگر اقتناع را حرام ندونیم ولیکن برای کار محرم خودش را سیاقت کنه یا و اجرت بگیره، اونم حرامه. این یه مسئله که مرحوم آقای خویونا مبتنی بر اقتناع دونستن، آقای حکیم مبتنی بر اقتناع، حاشیه اوروه هم نوعا گفتن اگر اقتناع را حرام دونستیم سیاقت حرام میشه. اگر اقتناع را مرحوم امام هم همین معنا را داره، قد ذکر را این که اقتناع حرام نیست پس سیاقت هم حرام نیست. درسته سیاقت حرام نیست در صورتی که برای کار حلال باشه یا مشترک بین حلال و حرام باشه، من قصد حلال داشته باشم، و اما اگر برای کار حرام همین در آنیه ذهب اقتناع هم حرام ندونیم بازم حرامه. این تمام یه مسئله. مسئله دوم ببینید، یجب علا صاحبه ما کسره ما، کسی که آنیه ذهب و فضه را حالا براش اقتناع را بنابراین که حرام باشه، در این صورت بنابراین که اقتناع حرام باشه، حالا خودش آمده یا آنیه ذهب و فضه را ساخته یا یک کسی براش ساخته بهش هدیه کرده، علاوه حال این میگن اونی که صاحب آنیه ذهب و فضه باید این هیئت را از بین ببره، مثل صلیبه، مثل بته، چون این هیئت مبغوزی است، نگهداری این هیئت مبغوزی است. شما بنابراین که اقتناع حرام باشه، اگر گفتیم اقتناع حرامه، شما که صاحب این آنیه ذهب و فضه هستید باید بلا فاصله و فوراً این هیئت را از بین ببری، باید بشکنی را. اینم واضحه، اینم حسابش واضحه که اگر آنیه ذهب و فضه اقتناعش را حرام دونستیم این باید از بین رفته شه. خب این یه مسئله که مسئله اول یحرم اجارته و اجرته یجب علی صاحب ما کسره ما، اینا آقای خویی و اینا را هر سه مسئله را متفرع بر حرمت اقتناع دونستن، گفتن اگر حرمت اقتناع را حرام دونستیم خیلی خوب، مسئله این سه مسئله درسته، و اما اقتناع حرام ندونستیم اشکال نه، سیاقت و اجرت و اینا کسرم واجب نیست و این حرفا، بلکه ما در مسئولت اولش را گفتیم به قدر توسعه بدیم. حالا اون محل حرف بود، زینت هم مثل اقتناعه. نه اگر اقتناع حرام دونستیم برای زینت هم باشه باید ببره از بین. و اما غیره، بله ببینید، حالا اگر کسی هست آنیه ذهب و فضه در دستشه، من صاحبش نیستم، صاحبش این آقا آنیه ذهب و فضه، من وظیفه ای دارم به این نسبت به آنیه ذهب و فضه، این مسئله رو مرحوم سید متعرض میشه. اما غیر صاحب، گفتیم صاحبش که باید برابر این که اقتناع حرام باشه باید این هیئت رو از بین بره، مثل هیئت صلیبت و هیئت بتت و این رو از بین بره. اما غیر صاحب این آنیه ذهب و فضه، آنیه ذهب و فضه مال شما هست. منم فرض بگیرید اقتناع رو حرام میدونم، خودم اجتهادن یا تقلیدن من کسی هستم که اقتناع آنیه ذهب و فضه رو حرام میدونم. حالا دست شماست، مال من نیست، دست من نیست، ملک شما هست و ماده مال شما هست و علایه حاله. حالا بر من واجبه که بیام این را از دست شما بگیرم بشونم؟ این مسئله فرق میکنه. بی من یه باره که شما خودتون میدونم من اجتهادن یا تقلیدن مقلد کسی هستید یا اجتهاد کردید و من میدونم اقتناع را حرام میدونید و از ناحیه شبهه موضوعیه و حکمیه هیچ شک و شبهه‌ای در مسئله نیست نسبت به شما. یعنی از ناحیه شبهه موضوعیه شما اینا انا میدونید، اینا ذهب و فضه میدونید، از ناحیه شبهه حکمیه هم اقتناع رو حرام میدونید، اجتهادن یا تقلیدن. حالا این آنیه ذهب و فضه ای که در مال من نیست، دست شما هست و فرض بگیرید منم اقتناع رو حرام میدونم، اینم فرض بکنید. این حالا این را در کلام سید نیست ولی نه، من که نگاه دنو میکنم و چشمام را خوب دنو میبینم یا آنیه ذهب و فضه در دست شما، من اقتناع را حرام میدونم. شما میدونم اجتهادن و تقیدن کسی هستید که اقتناع را حرام میدونید، شبهه موضوعی هم این را اینا میدونید، نه این که مشکوک باشه بشه شما. حالا اینجا وظیفه من چیه؟ من چه کار باید بکنم نسبت به شما؟ من اقتناع حرام میدونم، شما هم اقتناع حرام میدونید، شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه هر دو تا که شما اینا میدونید اقتناعش هم حرام میدونید و من میبینم اینا دست شما هی پسا به روش مانور می که من آنیه ذهب و فضه دارم. حالا من در میبینم منم اقتناع رو حرام میدونم، حالا چه کار باید بکنم؟ اینجا یه باره که خود جناب عالی حاضر هستی که بری، من اولا باید نهی از منکر کنم. او یه عملی من محرم میدونم، جناب عالی هم محرم میدونی، خیلی خوب در کار محرم انجام میدی، خیلی خوب. یه مرونه بل معروف یعنی هونه علین منکر، باید من امر معروف و نهی از منکر کنم. اگر من امر معروف و نهی از منکر بکنم تأثیری در شما نمی کنه. باید گوش به این حرف ها نمی دونی، برای خون این حرف ها چیه میزنی؟ آنیه ذهب و فضه ارسی به من رسیده، حالا خوشحال هستم. شما میگی چه؟ اینجا من باید بیام بشکنم. اگر شما خودت حاضری بشکندن، حاضری بشکندن خودت بشکن، من نمیتونم تصرف کنم در مال چون ماده مال شما سلایانه، ولی اون که هیئت احترام نداره، ولی که ماده احترام داره تصرف نمیتونم بکنم، ماده شما مالک هستی. پس در این زمینه ای که اینا ذهب و فضه در دست دیگری است و او از ناحیه حکم و موضوع مجتهد یا تقلید اقتناعش را جایز نمیدونه، منم اقتناع را جایز نمیدونم، اینجا باید نهی از منکر کنم. مثل کار حرامی دارن انجام میدید، اقتناع دارن میکنی ذهب و فضه و آنیه ذهب و فضه در نزد شما تقلیدن یا اجتهادن شما حرام میدونید، منم حرام میدونم، باید نهی از منکر کنم. اگر نهی از منکر کردم که شما تو راه آمدی برداشتی شکوندیش از بین بردی هیئت را، خب فهم. اگر هیئت را از بین نمیبری، قرآن نجسه، ببینید قرآن ملکی، قرآن که ملک شما هست نجسه، شما میدونی نجسه، منم میدونم نجسه، هر دو تام تنجیس مسجد، تنجیس قرآن حرامه، تطهیر قرآنم واجبه، بر شما لازم است که تطهیر کنی، بر منم لازمه تطهیر کنم. من اگر خواستم تطهیر کنم این تصرف در مال شما میشه، اگر شما خودت تطهیر میکنی فهم تطهیر کن. من جرأت ندارم که با اینکه خودت تطهیر میکنی در مال خودت تصرف میکنی، من بیام بگم پوزوری کنم، بگم حالا من مقدس واجی دارم و بیام قبل از اینکه شما تطهیر بکنی من خودم وارد کار بشم و تطهیر کنم، نمیشم. این تصرف در مال غیره، با اینکه یک کار واجبی را انجام دادی، تطهیر قرآن کردی، ولی که اینجا نمیتونی تطهیر کنی به جهتی که تصرف در مال غیره. این ذهب و فضه همینطور چیزیه، مال مال شما، ماده مال شما، تصرف برای من جایز نیست. من اگر با زبان میتوانم شما را نهی از منکر کنم، نهی از منکر میکنم، خب آدم گوش برفی هستی، میری این آیزه و فزه حیعتش رو از بین میبری و کسش میکنی و محبش میکنی، سلیب رو از بین میبری. خب خفاوت. و اما اگر نه سلیب رو از اجازه به من نمیدی، یه باره که اجازه میتونم بگیرم، بگم آقا خودت تو حال نداری بشکنی، من بشکنم. نمیگه نه اجازه بهت میدم، نه خودم بشکنم. خب اینجا یه احترام مال، تصرف در مال در مقابل اوامر و نواهی الهی دیگه ارزشی نداره. بگی مال منه، مال منه، مال منه، مال توه. اصل مال مال خداست. حالا آریه در دست جناب عالی دادن، شما میخوای به وسیله این مالی که داری کار حرام انجام بدی. خیلی خوب، امر نهی از منکر کردم، قبول نکردی. گفتم اجازه به من بده آقا، من میرم میکنم، اجازه هم به من ندادی. خیلی خوب، من میرم میشونم، حیات را از بین میبرم. تصرف در مال شما میشه جهنم بشه. شما در مقابل خدا استقامت کردی، خدا هم دستور داد که شما اینجا مجازی که تصرف در مالش کنی و مالش را از بین ببری. هیئت که هیئت که مالیت نداره، تصرف در مالش که در ماده لازم بیا تصرف بکنم، تصرف میکنم و اشکال نداره. حالا یه نکته، ها ماده که ماده طلاه، هیئت میدونم هیئت نه علایان، هیئت هیئت هیئت، ماده ماده، هر کدوم هر کدوم یه ارزشی داره. من حالا هیئت چون ارزش نداره در نظر شارع، یا خودت از بین ببر، یا اجازه به من بده از بین ببرم، یا اینه که من از بین میبرم. خب از بین میبری، کس لازم بیاد جهنم؟ کس لازم بیاد؟ هیچ مفسده چیه؟ یعنی مردم بدشون میاد، خب بدشون میاد. نه یه از منکر آدم بکنه، امر معروف کنن، بدشون میاد. گویی میکنه بزنش گوششو بکش. خب الان این در مقابل قدر شده نباشه، در مقابل اوامر ما، البته ما بدون اجازه حاکم شهر هرگز، چون هر جو مرج لازم میاد، اون مفسده اونطوری درست، اگر مفسده هر جو مرج لازم میاد باید اجازه بگیرن، تا در حد کتک زدن و فرض بگیرید اینا خود انجام بده. اما دیگه به دست و به پا و به چوب و به زنجیر و به چاقو و به این حرفا برو اجازه بگیرید. خب حالا یه مسئله دیگری اینجا، حالا گوش بده آقا جون، یه مسئله دیگری پیش میاد. اگر من میام وقتی میخوام، او خودش اجازه نمیده که من کس کنم، خودش هم کس نمیکنه، من حالا ناچار شدم که از باب نهی از منکر برم کس، یعنی از باب اینکه رد کنم او را از این کار، از نگه داشتن، میرم فرض بگیرید من میشونم این را. حالا اگر یه قدری ماده از بین رفت، یا همه از ماده از بین رفت، همه از ماده از بین بره، مثل اینه که من اگر خواستم این هیئت رو از بین ببرم، این کاسه رو باید نزدم تو دریا، باید نزدم تو دریا، از تلف میشه و تلف پیدا میکنه. یا لااقل وقتی که سنگ میزنم روش، یه مقداری از ماده از بین میره. البته اینجا ضرر رو من یه شما بگو، حالا وقتی که شارع مقدس اجازه داد برای تو کس، چون خودش اجازه نمیداد، کس هم نمیکرد نمیداد، حالا مالش هم رو که از بین بردی، تو خونش هم که میری و ظرفش هم رو میشونی، وقت اینم ضامن نیستی؟ این منافات نداره که اجازه شارع بده برای که زمان داشته باشه. مثل که در باب در قحطی، اون وقتی که انسان جانش به لب آمده، غذا نداره، آبم نداره، اگرم این آبی که مال جناب بچه یتیم است، یا بچه صغیره است، یا برای فرض بگیره یه شخصیه که اجازه نمیده، میگه من اجازه نمیده، میمیرید تیشینگی، میمیرید گرسنگی، میمیرید. خب غلط میکنه که این حرف رو میزنی، من میرم برمیدارم میخورم، ولیکن ضامن هست. در ایام قحط، در ایام قحط که قحط قحطینیا، مردم مجازند از این که انبار، از انبار غیر اگر حاضر نیست، از انبارش غذا بخورند و خودشون نجات بدن از مرگ و از سختی، حتی در مشقتش هم میگیم، در مشقت و در مرگ. ولیکن زمان جای خودش، زمان یه مسئله، حکم شرعی و تکلیف یه مسئله دیگره. اینجا تکلیفی نداری، یعنی حرمت نداره که تصرف در مال غیر کردی، ولیکن زمان هست. همه فقها هم میگن، ولذا اینجا اگر لازمه کس اینه که این مار رو از بین ببرم، این مادم رو از بین ببرم، بندازمش در دریا، یا زیر خاکش کنم، یا در یک چاهی بندازمش، یا به وقتی که میشکونمش سنگ میزنم روش، ذراتش از بین میره، یه مقدار یه مثقال از طلا ازش کم میشه، اینجا نسبت به اون یه مثقال ضامنم، بلکه حکم شرعی اشکال نداره. خب این پس این در باب اینجا هم استراره، اینجا هم استراره، اینجا استرار شرعیه، استرار شرعیه. نهی از منکر کن، نهی از منکر، البته مال مردم رو از بین ببری، نهی از منکر میخوای بکنی، مال مردم رو از بین ببری، مال مردم رو زامنی، من اطرف مال الغیر فهو له زامن. اگر این طرف داری که جایزه، این حکم شرعی را تجویز میکنه برای شما، برای که دیگه معناش این نیست که مال مردم هم تلف بشه. الناس مسلطون علی اموالهم، من اطلف مال الغیر فهو له ضامن. یلایری اینا دلیل محکمی در مسئله است و مسئله میشه که مورد اتفاق هم نیست. و اوقلا هم همین معنا را مرتکز کردن که در قحطی ها و مجاهای عرفی هم اگر فرض بگیرید کسی ناچاره از این که مال مردم را بخوره، زمانش را هست، پول داره، پول داره. من غذا ندارم، بگه پول دارم، پولم ندارم، برم غذا را بردارم بخورم.
پس اگر کسی نداشت که ضمانت بکنه، یعنی قرامت بده، بس نواد بشکنه.
نه، شکل سنیش که از باب این که حرامه، عزیز من، حرامه، صلیب حرامه، اون از باب این هیئت، هیئت حرامیه، این را باید از بین ببرن، یا خودش از بین ببره، یا اجازه به من بده، یا من از بین میبرم. اقتناعش حرامه، صلیب اصلا. حالا در صلیب بگید در... ها؟ کی؟ حالا مردونش هم دیده، اگر اینطور بشه بله، اگر مختص به مرد باشه که زنتونه بپوچه بلهش کنید، این دیگه واضحه. حالا این ببینید، این در صورتی بود که این راجع به خودش گفت، راجع به غیرم گفت. غیر البته از حیث موضوع و از حیث حکم متفق باشیم، یعنی من حرام بیدونم، من موضوع را آنیه ذهب و فضه بیدونم، حرام هم بیدونم، اقتناع آنیه ذهب و فضه، اونم این را آنیه ذهب و فضه میدونه، اقتناع شما را میدونه، این حرف ها بچه. و اما اگر از ناحیه حکم مقلد کسی است که اقتناع را حرام نمیدونه، جا اقتناع را حرام میدونه، این را ابریق را آنیه نمیدونه. ابریقی، ابریقی که مال امام رحمت الله علیه، حالا این را میگن جز ظروف نیست، جز آنیه نیست. خیلی خوب، حالا من مقدسی میکنم، میگم بعضی ها سعی مقدسی میکنن، بعضی چیزایی که میبینی مجتهد و مجتهد جایز میدونه، این مجتهد این شخص هم جایز میدونه، اون در دینه میگه که تو الان ربا میخوری، ربا میخوری. بعضی ها سعی که پول فروشی اشکال نمیکنن، دادش بلند میشه، مقدس های بازار در پول میفروشن، از این حرفا. خیلی خوب، امام اشکال میکنه، برای که مرحوم آقای عراقی، مرحوم آقای بلپایگانی، دیگران، مرحوم آقای خویی، اینا اشکال پول فروش اشکال نمیکنه، میگن معدوده دو جز معدوده ربا درش لازم نمیکنه. خب حالا مقدس بشی در میره، ای پس تو ربا خورسی، ربا خورسی، باید این ضربه شلاقش بزنم میره جاکم شهر، از این حرفا. یا در دادگاه های طور چیزا میشدن، اینا میدید نه، در دادگاه های پولهای فروخته بعدش هم مقدار زیادتر را گرفته، حالا آمده شکایت کرده که این ربا از من گرفته، در دادگاه شکایت کرده ربا از من گرفته، حالا اون آقای دادگاهی هم گاهی میشه که میگه تو باید خمس مال دفید این جون ربا الان. یعنی این های چیز هایی که الان یعنی باید از هم فنفون مسئله درست باشه، باید اگر خواست یه جا نهی از منکر کنه، یه جا امر به معروف کنه، یه جا ده ببره مال مردم را تصرف کنه، بشکونه، از این حرفا، این باید واقعا جهات موضوعیه و جهات حکمیش تمام باشه. این بار امر به معروف، نهی از منکر، گوش به حرف نداد، اجازه هم نداد، امر به کسر هم میکنیم. البته اون مطلبش هم اگر عین مال از بین بره باید زمان دارید، اینا یه مطالب واضی. مرحوم سید هم همین حرف رو میزن، نه اون به حیعت، اون از قیمت افتاده، مثل شراب. آقا جو شراب دیگه، شما مسئله را امثله زیاد نمید. شراب وقتی که من شراب بنا شد از بین ببرم، میبرم از بین، این نداره که شما بگید که من مالیت داره، مالیت مش این میکردم، سرکش میکردم، غلط میکردی سرکش، حال که شرابه بر منم لازمه که این شراب را از بین ببرم، نگهداریش اصلا کار درستی نیست. اینم یه مسئله. مسئله دیگر هم اینم رو تمامش کنیم تا اینجا. ازا شکر این سابقه هم این مسئله را مرحوم سید متعرض شده، ما هم بحثش را کردیم. ولی حالا مرحوم سید قدی واقعا وقتی که آدم تکرارای عروه را بگیره، خیلی از عروه کم میشه. یکی از مسائلیه که این همین مسئله را سابقه ذکر کرد. اذا شك في آنية انها من احدهما املا او شك في كون شيء مما يسرق عليه الانيه ام لا لا مانع. از نوعی شبهه موضوعی، از نوعی شبهه حکمیه. یه باره که از نوعی شبهه حکمیه شک میکنم که این اصلا ست آنیه برش میشه یا نه. یه باره که از نوعی شبهه موضوعیه که این اصلا مادهش ماده آنیه فضه هست یا صفره یا ورشوه یا ذهب فرنگیه. ذهب فرنگی داشتیم در عبارت مرحوم سید که بعضی گفته بودن پلاتینه، بعضی هم مرحوم آقای خویی فرموده بود از ذهب الملون که رنگ طلا داره نه اینکه خودش طلا باشه. حالا اگه حالی ما از ناحیه شبهه حکمیه بیم از شبهه مفهومیه که آیا این صدق آنیه برش میکنه یا نه. فآنیه کل ما او دل شیئن که یک چیزی درش قرار میدن، یا اونی که ما اوهد دلیل اکل و شور. مرحوم آقای خوبی میفرمود الانیه ما اوهد دلیل اکل و شور، یعنی ساخته شده برای اکل و شور. این را آنیهش میگن. یه چیز دیگری نه. بعضی میگن نه، ما اوهد ده برای این که چیزی که یه چیزی درش قرار بدن، که مرحوم کاشف القدر اگر یادتون باشه در آنیه سه تا شرط معتبر کرده بود که مرحوم آجا رضا و مرحوم صاحب جواهر اینا مورد اشکال کرده. در مفهوم آنیه شک کرد. این نمیدونیم آنیه بهش گفته میشه یا نه، نمیدونیم، چون مفهوم پیش ما معلوم نیست. مفهوم موسعه یا مفهوم مزیقه. ما او دلیل عقل اگر باشه این ما او دلیل عقل نیست. اگر نه، ما او دلیل این که چیزی درش قرار بدن، مصروف یک چیزی قرار بدن، آنیه هست. حالا اینجا اگر ما شک کردیم میتونیم حکم چیکار باید بکنیم؟ حکم به حرمت بکنیم. اگر آنیه ذهب و فضه باشه حکم به حرمت، اگر آنیه ذهب و فضه نباشه حکم به حرمت نیست. از ناحیه مفهوم شک بکنیم یا از ناحیه مصداق شک بکنیم. من نمیدونم این ماده ماده طلا یا ماده دیگریه، فلز دیگریه. آنیه آنیه است، موعد للاکل و شور. ولی که نمیدونم مادهش ماده ذهبه، خواهی فلز خاصیه، ذهب فلزه، یه فلز خاصیه. نمیدونم آیا این مادتن ذهب است یا ذهب نیست، چون ادباب این که من حالی لزلمتن مرحوم آقای خویی تعبیر میکنه لزلمتن او اما چیزی گردی میبینم اینجا هست، ولی که دستم میبالم، ولی که چشمم نمینش، هوا تاریکه یا چشم من نابینه، ولی که نمیدونم از حیث ماده ماده آنیه ذهب و فضه است. البته در خارجم گاهی میچدن این که حالا چشمشم بازه، روزم روشنه، ولی که در این حال شک میکنه، شک میکنه از حیث ماده که این ماده تون ذهبیه یا ماده تون آهنیه. فرض کنید این تو چیزی اگر شک کردیم اینجا چکار باید بکنیم؟ البته ما سابقه نگه یادون باشه آمدیم گفتیم به در شبه حکمیه اینجا مجده مقلد یه دفعه براعتی شه براعتی نمیشه، چون در شبهات حکمیه باید فحص و بس کنه. اینجا در شبهات حکمیه باید رجوع به مجتهد کنه، از آقا بپرسه از نوعی شبه حکمیه و هم از نوعی شبه موضوعیه براعت جاری میکنه. پس حق مسئله این است که در شبهات حکمیه، در شبهات مفهومیه وجوب حاکم شهر بشه، وجوب مقلدش، البته مقلدش بشه، و اما در شبهات موضوعیه براعت جاری میکنه. قصص حالا مرحوم آقای خویی اصل ادب ازلی اینجا جاری میکنه که حالا اون را دیه جاش اینجا نیست و قبول هم نداریم ما، همون براعت جاری میکنه و اباحه جاری میکنه، اصالت الاباحه جاری میکنه، اصالت البراعه جاری میکنه. و ما اصالت و عدم کونیهی آمیدن، اصالت و عدم کونیهی مادتن ذهبیه. اینا یه چیزایی که تو مدرسه باید حلش کنن. کیف کن؟ پس حق مسئله، این مسئله تمام شد، وارد شدیم در مسئله تخلی که این هم خودش یه مسئله یه که این وسواسی ها که ما دو سه نفر وسواسی در باب تخلی وسواسی هستن.